بین المللی شرکت میکنم. اگه خودم هم نتونم قرفه بگیرم، چون یه ذره قرفه گرفتن توی نمایشگاه بین المللی سخته.
درست.
اگه نتونم هم خودم قرفه بگیرم، شاید دو روز سه روز برای خودم کار میکنم، صبح تا غروب میرم توی نمایشگاه دونه دونه این قرفه ها رو میگردم. بهتون میتونم بگم که خیلی از مشتریایی که اونجا باشون آشنا میشم، کسایی هستن که اومدن اونجا سفارش کار بدن.
درسته.
باشون آشنا شدم، سفارش کار میپرسم که چه نوع کاری میخواید. یه برند مثلا یک مدیریت مجموعه رستوران زنجیره‌ای بود که برای پرسنلش یه لباس خیلی خاص میخواست برای خانم و آقا. طراحیاشون رو انجام دادیم، دیدم پسندشون شد و سفارش رو به تعداد بالا به ما دادن در چند رنگ. من اومدم اول ارگوسازیاشو خودم انجام میدم، یه نمونه دوخ با پارچه میدوزم و مورد تایید مجموعه بود. وقتی مدیریت تایید کرد و امضای پای قرارداد انجام شد، من از طریق همکارانی که میتونن در تایم کم این کارا رو به تیراژ بالا تولید کنن باهاشون همکاری میکنن.
شما سفارش انبوه هم مثلا برای کارهای بازاری هم میگیرید یا نه صرفا سعی کردید یه در واقع مسیر مشخص برای یه کالای خاص باشه؟
زیاد وارد کار بازاری نشدم. به تیراژی که مثلا میگم چند هزار تا نه.
یه اون هنره شاید این وسط یه
ذره. آره، من دلم خواسته همیشه یه کار یونیک و خاصی که مال مجموعه خودم بوده حفظ بشه.
چه اینطور. خانم سادات طایبی، من یه سوال دیگه هم از شما دارم، اونم این که برای این مجموعه چه چشم اندازی رو میبینید، قراره چه اتفاقی بیفته با توجه به راهی که تا به امروز طی کردید؟
هدفمون این بودی که انشاءالله بتونیم اسم این مجموعه و کشور ایران رو در سطح بین المللی شناخته بشه.
انشاءالله. پس روی صادراتش دارید برنامه‌ریزی؟
بله، روی صادراتش داریم برنامه‌ریزی میکنیم.
تا حالا هم داشتید به کشورهای حالا مختلف؟
به چند کشور بوده، ولی در حد موردی. مثلا در حد تعداد کم. مثلا یکی میخواست سوغاتی ببره، برده، اونجا دیدن، زنگ زده گفته که مثلا اینجا آشنامون 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا اینجوری کار میخوان. در این حد بوده. اینکه بگم فروشگاهی پیدا کردم اونجا که کارهای خیلی تعداد بالا ازمون خریدن فعلا نه، ولی داریم روی بازاریابیش و از طریق اساتیدی که اونجا داریم و مثلا ایران بودن الان رفتن اونجا داریم باهاشون صحبت میکنیم، برای این کار داریم فکر میکنیم که بتونیم این مجموعه مؤسسه رو به صورت بین‌المللی انجام بدیم.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، براتون آرزوی موفقیت دارم و انشالله که این مسیر موفقیت همچنان تداوم هم داشته.
سلامت باشین. من ممنونم از شما که ما رو دعوت کردین. خسته هم نباشید.
درود به شما. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، امیدوارم که این گفتگو هم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
عزیزم، زنده بودن بی تو بی مناست، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست. تموم واژه ها رو گشتم و دیدم، وطن زیباترین واژه تو این دنیاست. اگه رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست. نه حال صبر ما آخر ثمر می، به عشق تو ببین مردونه وایسادم، به عشق تو من از نفس نیافتادم. برای عاشقات من قلبم رو دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارون، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه ازتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، سلام بر شما. با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم و در کنار شما چند خبر اقتصادی رو بررسی می‌کنیم. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران میگه طی هفته جاری با عرضه انواع شمش و ورق‌های گرم فولادی، بازار فولاد به تعادل نسبی رسیده و با کمبود جدی مواجه نیست. به گفته آقای خلیفه سلطانی، ادامه این روند با واردات هدفمند و پرهیز از خریدهای هیجانی تعادل بازار را حفظ خواهد کرد. گزارشی در این زمینه با هم بشنویم.
عرضه بیش از 100 هزار تن انواع محصولات فولادی طی یک روز در بورس کالا.
بیش از 104 هزار تن انواع محصولات فولادی در بورس کالا ایران عرضه شد که با مازاد عرضه روبرو بود، یعنی تقاضایی که برای این محصولات وارد شده بود کمتر از مقدار عرضه بود. همچنین قیمتی کشف شده در خصوص این محصولات تمامند روزهای گذشته از ثبات نسبی برخوردار بود.
کاهش تقاضا در بورس در حالی رخ می‌دهد که بازار محصولات فولادی روزهای پرتنشی را سپری می‌کند.
تقریبا از قبل تا الان دو برابر شده قیمتها. دلیلش هم به خاطر اینکه میگم فولاد اصفهان رو زدن و فولاد خوزستان رو زدن و تامین ورق برای تولید کننده سخت شده.
ورقای فولادی رو ما قبل از عید 70-75 تومن میخریدیم، حالا یه مقدار میکشیدیم روش و میفروختیم، ولی الان متاسفانه 120 تومن داریم میخریم.
قبل از عید قیمت پروفیل 2000 رو پای 74-5 تومن بود، این ور سال الان شده رو پای 130 هزار تومن.
قبلا از فولاد مبارکه و به قول ما دلالا میگرفتیم، الان فقط دست دلالاست که مجبوریم اون رو بخریم. افزایش قیمتش هم همون دلالا فکر کنم بردن بالا.
هرچند فروشندگان در بازار به دلیل نگرانی از تأمین فولاد قیمتها رو افزایش دادند، اما آنچه در عرضه‌های فولاد دیده میشود برخلاف پیشبینی‌های برخی فروشندگان است.
در واقع با توجه به اینکه حدود 10 میلیون تن صادرات داشتیم، به هیچ وجه تو بازار داخلی ما با کمبود مواجه نمیشه.
این در حالی است که برنامه‌ریزی برای واردات محصولات فولادی نیز انجام شده است.
خوشبختانه به میزان ارزی که سال قبل به واحدات تخصیص میدادیم برای واردات، میزان مورد نیاز واردات روشن بود، مشخص بود. و خب برای واحدهای تولیدی هم سهمیه فصل بهار رو با میانگین سال 1403 و 1404 پیش بینی کردیم و داریم تخصیص میدیم.
به نظر می رسد با افزایش عرضه فولاد، محتکران و دلالان هم فضایی برای گران فروشی نخواهند داشت.
شما شنونده روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. رئیس مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی، تاب‌آوری بخش کشاورزی و چرخه تأمین کالاهای اساسی در جنگ تحمیل سوم رو نمونه موفق از توجه به پدافند غیرعامل توصیف می‌کنه. آقای مجتبی پالوج، رئیس مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی، با اشاره به تاب‌آوری مطلوب بخش کشاورزی و تولید و تأمین کالاهای اساسی در جنگ تحمیل سوم، این وضعیت رو نمونه‌ای از عملکرد مناسب در زمینه پدافند غیرعامل دونسته و گفته اهمیت پدافند غیرعامل و اثرگذاری اون نه تنها در شرایط جنگی بلکه در شرایط بحرانی دیگری نیز خود را نشون میده و لازمه که این روند تقویت بشه. گزارشی در این زمینه تقدیم شما.
پدافند غیر عامل به مجموع اقدامات غیر مسلحانه که موجب کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی و مدیریت بحران در شرایط جنگی و بلایای طبیعی گفته می شود.
پدافند غیر عامل بیش از دو دهه است که در کشور به ویژه در بخش کشاورزی نهادینه شده و فراتر از شرایط جنگی در مواردی از جمله در مواجهه با مخاطرات کم‌آبی، بروز آفات و امراض و همینطور در سیستم‌ها و معادلات تجاری مطمئن نظر بوده و از قبل آمادگی‌های لازم ایجاد شده.
اما بروز جنگ تحمیلی سوم ضرورت این آمادگی را بیشتر کرد.
ما در حوزه تامین نهاده، در حوزه پدافند غیرعامل سالیان سال رو این بحث کردیم، مطالعه کردیم که بنادر شمالیمون رو توسعه بدیم، مبادی ورودی رو توسعه بدیم، حتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رهبر شهید رو هم در بند 8 یا 9 داشتیم که مبادی ورودی کالا حتما باید متنوع بشه.
ما بنادر شمالیمون الان داره میزان وارداتمون برابری میکنه با واردات نهاده از بنادر جنوبیمون. این خیلی کمک کرده به اینکه دامدار ما، مرغدارمون اصلا نگران تأمین نهادش نباشه. بازارگاه به وفور الان ذرت هست، سویا هست و جو هم هست که تعیین میکنن هم دامداران و هم مرغداران عزیزمون.
اعلام شده از طرف تک تک مدیران کل دامداشی و استان ها که در حال حاضر تأمین گوشت قرمز و سفید هیچ مشکل نداریم. تمام کشتارگاه دام طیور کشور فعال هستن و الحمدلله گوشت به وفور وجود داره.
حفاظت و نگهداری از بذور انواع محصولات کشاورزی، جلوگیری از خروج دام‌های مولد و تأمین انرژی واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات پدافند غیر عامل در تحقق کامل امنیت غذایی در کشور است.
با توجه به تکلیفی که شرکت ملی پخش ما به تأمین سوخت مایع، حالا چه در گروه مصارف گرمایشی چه در دیزل جنراتور داره، طبق مصوبه و قانون بودجه امسال باید به نرخ 29000 تومان بود که مجوزی رو که معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ فرمودند با همون نرخ‌های قبلی 300 تومان ان شاء الله عرضه خواهد شد. بحث حالا غذایی و صنایع غذایی، صنایع حساس، دچار مشکل خاصی نشه.
به گفته علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، همکنون میزان خودکفایی در تولید داخل به 85% رسیده است و هدف گذاری برنامه هفتم کاهش حداکثری وابستگی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
و 12 استان کشور همچنان درگیر کمبارشی و تنش آبی. به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، 12 استان همچنان درگیر کمبارشی و تنش آبی هستند. گزارشی در این زمینه رو با هم بشنویم.
باران‌های سیل‌آسای بهار امید را به دل خیلی‌ها برگردان. انگار ایران دوباره سیراب شده.
با توجه به بارش‌های مناسبی که در سطح استان ایران داشتیم، خوشبختانه حجم ذخیره سدهای استان در حد مطلوب هستش.
چندین کیلومتر آن طرف‌تر برویم، هنوز هم جاهایی هستند که تشنه ماندن. روایت سد امیرکبیر یکی از همان هاست. این سد یکی از اصلی ترین منابع تأمین آب تهرانه.
داغی رو ما اول بالای بالا می‌بینیم.
این دقیقا داغی آب تو شرط نرمال سده 1765 حد اکثر ارتفاعی که ما گرفتیم اون ارتفاع بود دیگه، متاسفانه کاهشی شدیم.
آمارها حکایت از آن دارد که کل ورودی سدها رشد 56% داشته و شاخص پرشدگی سدهای کشور به حدود 61% رسیده.
این بارندگی ها پاسخگوی اون عقب افتادگی های مزمن چند ساله و خشکسالی هایی که در دوره 5-6 ساله رخ داده نشده. برای این که اون رو در واقع ترمیم بکنیم نیاز به یک ترسالی شدید داریم.
در نگاه اول وضعیت مناسب به نظر می رسد، اما بررسی ها نشان می دهد که ذخایر آبی نسبت به میانگین 10 ساله بسیار کاهش داشته.
12 استان با توجه به بارشایی که اشاره کردم زیر نرمال هستند که 38 میلیون نفر جمعیت کشور در همین 12 استان هستند.
وابسته به منابع انتقالی به استان قم هستیم و بنابراین ضرورت داره که همشهریان عزیز ما در استان قم موضوع صرفه‌جویی رو جدی بگیرن تا انشالله بتونیم سال آبی فعلی رو به سلامت از اون عبور بکنیم.
راهکار فقط مصرف بهینه است.
به مردم عزیزم این توصیه رو دارم که این کالاهای با ارزش رو خوب استفاده بکنید، پرهیز کنید از اسراف و پرهیز بکنید از مصرف غیر صحیح.
درخواست من از هموطنان عزیز با همکاری که با مجموعه وزارت نیرو خواهند داشت مدیریت مصرف بهینه آب رو در برنامه روزمره خودشون داشته باشند که ما انشالله بدون قطعی آب و بدون اینکه تنشی داشته باشیم در تأمین آب شرب و بهداشت این شهروندان بگذارونیم.
کشور 6 سال خشکسالی متوالی را پشت سر گذاشته و کسری انباشته شده در آب‌های زیرزمینی به قدری عمیق است که این بارش‌ها تنها قادر به رفع بخش کوچکی از آن هستند.
خیلی ممنونم از اینکه روی خط اقتصاد رو امروز هم دنبال کردید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا نتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت. و حالا باید بدان.
سلام، من مصطفی طویلی هم، اینجا رادیو اقتصاده و شما دارین قسمت ششم از مجموع برنامه رادیویی رو میشنوین که با موضوع مدیریت کسب و کار در زمان بحران تهیه و تولید شده. توی قسمت‌های قبلی درباره تصمیم‌های درستی که توی شرایط بحرانی میشه گرفت حرف زدیم. گفتیم چجوری باید آروم بمونیم، با تیممون صادق باشیم، پولمون رو مدیریت کنیم و از اشتباه‌های عجولانه دوری کنیم. اما امروز می‌خوایم درباره یه جنبه کمتر گفته شده توی بحران صحبت کنیم. یه جنبه‌ای که شاید ظاهرش یه کار انسان دوستانه باشه، اما در عمل یکی از بهترین تصمیم‌های مدیریتی هم به حساب میاد. قسمت ششم، نقش اجتماعی کسب و کار در زمان بحران. ببین، وقتی بحران اتفاق میفته، چه اقتصادی باشه، چه اجتماعی باشه، چه طبیعی باشه، در هر صورت همه جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. مردم، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها، تولیدی ها، همه. توی همچین شرایطی خیلی از مدیرها فقط روی حفظ کسب و کار خودشون تمرکز میکنن. البته لازمه، ولی یه نکته ظریف هم این وسط هست. اگه ما میخواییم کسب و کارمون دوام داشته باشه، باید به نقشمون هم کنار مردم توجه کنیم. کسب و کار ما فقط محل خرید و فروش نیستن. یه جای ارتباطی هن با یه جامعه ای از مشتری ها، شرکت های دیگه، محله ها و حتی کارمندا و همکارا و کارکنانی که توی اون مجموعه کار میکنن. وقتی بحران میاد، مردم دنبال دوتا چیزی میگردن: امنیت و امید. جالبه که کسب و کارها میتونن توی هر دوتاش ایفای نقش داشته باشن. مثلا یه برند یا یه شرکت میتونه از طریق اطلاع رسانی درست، آموزش یا حتی رفتار مسئولانه به آدمهایی که باهاشون کار میکنه حس امنیت بده. حالا این آدمها میتونن مشتریها باشن، میتونن کارمندا، کارکنان یا همکارانشون باشن، میتونن فروشنده هایی باشن که حلقه واسطه بین در واقع تولید کننده و مشتریه. وقتی مردم ببینن یه شرکت توی بحران اخلاقی داره عمل میکنه، آرامش بیشتری پیدا میکنن. از اون طرف هم کارای کوچیکی که از سر همدلی انجام میشن میتونن امید ایجاد کنن. فرض کنین یه فروشگاه کوچیک تصمیم بگیره بخشی از محصولاتش رو با یه تخفیف ویژه‌ای برای مناطق آسیب دیده عرضه کنه. یا مثلا یه شرکت تولیدی یه بخشی از ظرفیتش رو اختصاص بده به کمک رسانی به حالا همون مناطق آسیب دیده. این همین کارهای به ظاهر کوچیک شاید در نگاه اول شبیه هزینه باشن، ولی در واقع یه سرمایه گذاری روی اعتماد اجتماعی هن. یه سرمایه گذاری بلند مدت. توی بحران، تأکید میکنم، توی بحران اون کسب و کارهایی زودتر به حالت عادی برمیگردن که کنار مردم بودن، نه روبروی مردم. خیلی از مدیرها تجربه کردن که کمک‌های اجتماعی حتی خیلی ساده باعث شده مشتری‌ها حس کنن اون برند قابل اعتماد تره. اعتماد مخصوصا توی دوران سخت یا توی دوران بحران از هر تبلیغی ارزشمندتره. یه نکته دیگه، نقش اجتماعی فقط بیرون از شرکت انجام نمیشه، توی داخل مجموعه هم مصداق داره. یعنی مثلا یه مدیر میتونه به کارمنداش، کارکنانش یا همکارانش توجه بیشتری کنه، آموزش‌های حمایتی بذاره یا حتی برای روحیه تیم وقت بذاره. همین کارهای کوچیک انسانی باعث میشه که تیم وفادارتر و محکمتر بمونه. در واقع بحران‌ها بهترین زمان برای نشون دادن ارزش‌های واقعی یک کسب و کارن. یه چیزی فراتر از سود و ضرر مالی. یه شرکت مسئول در زمان بحران و مشکلات فقط فعال نیست، الهام بخش مردمش میشه. گاهی همین تصویر اخلاقی مثبت باعث میشه بعدها مشتری‌ها انتخابش کنن، چون یادشون میمونه اون موقع که سختی بود، اون موقع که بحران بود، همین شرکت کنارمون بود، همین برند کنارمون بود. پس اگه بخوام خلاصه این بخش رو جمع‌بندی کنم، باید بگم که توی بحران مسئولیت اجتماعی فقط یه شعار قشنگ نیست، یه بخش جدی از مدیریت هوشمند. کمک کردن به دیگران، رفتار منصفانه با مشتری و کارمند و تصمیم‌هایی که نشون میده شما فقط به فکر خودتون نیستید، هم برای جامعه سود داره، هم در بلند مدت برای برند شما. توی قسمت بعدی میخواییم درباره انعطاف پذیری حرف بزنیم.
اینکه چجوری میتونیم توی بحران مسیرمون رو عوض کنیم، روش هامون رو بروز کنیم و حتی از دل سختی یه شکل تازه ای از کسب و کارمون رو بسازیم. برای همه شما و برای همه مردم سرزمینم آرزوی آرامش، امید، موفقیت و روزهای روشن‌تر دارم. من مصطفی توحیدی ام، ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم. و اکنون باید بدانیم.
رادیو اقتصاد.